ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 16 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی، 7 ماه مارس سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی امشب از همین لحظه شروع شده، تا ساعت 10 و نیم ادامه خواهد داشت. مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان، از جمله برایتون از مجادله‌ای که بر سر حرفای هاشمی رفسنجانی درباره مذاکرات هسته‌ای به وجود اومده خواهیم گفت. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میتونیم با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین خبرها رو میشنویم. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجاست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
با سلام. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت در پی دست یافتن به توافقنامه استوار و محکم با ایران هستند. آقای کری که ظهر شنبه برای مطلع کردن وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان از نتیجه مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته در سوئیس وارد پاریس شده بود، پیش از رفتن به این جلسه به خبرنگاران گفت هنوز اختلاف‌هایی باقی است که لازم است حل شود و هر توافقنامه‌ای که امضا شود باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات دو جانبه هسته‌ای اخیر ایران و آمریکا بن‌بست‌های فنی حل شده است. آقای صالحی روز شنبه به تلویزیون ایران گفت در مذاکرات اخیر در شهر مونترو سوئیس با حضور هیئت ایرانی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا درباره جزئیات مسائل گفتگو کرده است. او افزود که در موضوعات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین عراق پیشنهادهایی دادند و درباره تحقیقات هسته‌ای و توسعه آن و سایت فوردو نیز گفتگو کردند. آیت الله غلامعلی نعیم آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری از انتخاب رئیس جدید این مجلس در 17 نشست اعضای خبرگان رهبری در روز 19 اسفند ماه خبر داد. وی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت هنوز دقیقاً مشخص نیست که چه افرادی برای ریاست این مجلس نامزد می‌شوند. در پی درگذشت محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری در مهر ماه گذشته، این کرسی تا کنون خالی مانده است و از آن زمان تا کنون محمود هاشمی شاهرودی مسئولیت موقت این مجلس را بر عهده دارد. صادق خرازی از دیپلمات‌های پیشین ایران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و رئیس حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان انتشار خبر بیماری آیت الله خامنه‌ای را کذب محض خواند. به گزارش وبسایت حزب ندای ایرانیان، آقای خرازی روز شنبه گفته است هدف این قبیل دروغ‌ها خالی کردن دل مذاکره کنندگان هسته‌ای و مردم ایران و نیز فرافکنی موفقیت‌های ایران در عرصه مسائل منطقه است. وبسایت رادیو روسیه و خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز پنجشنبه به نقل از برخی از رسانه‌های عربی گزارش داده بودند که آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در پی از کار افتادن اعضای مهم بدنش در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است. وزارت نیروی ایران روز شنبه از کاهش 16% ورود آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای مهر ماه سال جاری و خالی بودن 59% از مخازن سدهای بزرگ خبر داد. همزمان حمید چیتریان وزیر نیروی ایران گفته است که با درخواست این وزارتخانه از شورای عالی آب دستور تشکیل ستاد بحران خشکسالی در استانهای ایران صادر شده است. و ناصر جوده وزیر خارجه اردن که جمعه شب در سفری غیرمنتظره وارد تهران شد، روز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در این دیدار بر لزوم همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت افراطی‌گری و اقدامات وحشیانه باعث خدشه‌دار شدن تصویر اسلام می شود. کیوان
ممنونم. تا سنگ خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره در مجله شبانگاهی در ادامه با هم بشنویم. و مجله شبانگاهی امشب رو با سفر غیر منتظره وزیر امور خارجه اردن به تهران آغاز می‌کنه.
اردن بعد از اعدام خلبان خودش که در پیش نیروهای داعش گروگان بود، تبدیل شده به رهبر نیروهای عربی که در ائتلاف با آمریکا دارن علیه داعش مبارزه می‌کنند.
و بعد برایتان از مجادله بر سر حرف‌های هاشمی رفسنجانی خواهیم گفت که درباره مذاکرات هسته‌ای چنین گفته بود:
این دلواپسان اینجا چه بر سرشون میارن؟ چه تشبیهاتی میکنن؟ همزمون شدن با نتانیاهو.
حالا او از سوی همان دلواپسان اصولگرا زیر ضربه است.
ما با نتانیاهو هم صدا شدیم، یا کسانی که در کودتای فتنه سال 88 با اونها همراه شدن و در جریان ضد سوریه دقیقاً اتهاماتی رو که اونها به بشار اسد می‌زدن اینها زدن.
این دلواپسان اینجا چه بر سرشون میارن؟ چه تشبیهاتی میارن؟ همزمون شدن با نتانیاهو.
و سپس به سراغ ارزان شدن نفت و دفاع یک مقام ایرانی از این ارزان شدن میرویم.
به نظر من این حرفایی که ایشون زدن درست نیست. این حرفا ربط به وضعیت ایران و منافع ایران نداره.
و در پایان 4,000 میلیارد تومان که قرار است در بودجه سال آینده خرج ایجاد اشتغال شود، با این پول چه کار می شود کرد؟
یکی از اقدامات که می شود انجام بگیره حمایت های مستقیم دولت، ایجاد ظرفیت برای اشتغال، تولید، کار هست.
همه اینها در این برنامه مجله شبانگاهی که تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن در سفری غیرمنتظره شامگاه جمعه به تهران رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر امور خارجه اردن در این سفر با مقامات ایرانی از جمله حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرد. روابط ایران و اردن در سالهای گذشته و به ویژه با شروع تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا و پس از آن شاهد افت و خیز و تنش بوده است. کیان منوی در مصاحبه با علی مهتدی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه، از انگیزه این سفر پرسیده. علی مهتدی:
بخشی از اهمیت این سفر به این موضوع برمیگرده که اردن بعد از اعدام معاذ الکساس به خلبان خودش که در پیش نیروهای داعش گروگان بود، عملاً در یک بازه زمانی تبدیل شده به رهبر نیروهای عربی که در ائتلاف با آمریکا دارن علیه داعش مبارزه میکنن. به این ترتیب نقش این کشور به شکل اتوماتیک در این مبارزه پررنگ شده و نیاز داره به اینکه یک نوع هماهنگی رو با دیگر کشورهای منطقه که در وضعیت عراق و وضعیتی که نیروهای داعش در عراق و سوریه داره اینا تاثیرگذار هستن، مجبور هست که این هماهنگی رو انجام بده. بخش دوم اون برمیگرده به مذاکرات ایران و ۵ بلا ۱، به خصوص ایران و آمریکا که به جاهای حساسی رسیده و این احتمال وجود داره که ظرف روزهای آینده یک توافق مقدماتی اعلام بشه حداقل، و در همین راستا اکثر کشورهای عربی سعی میکنن که موضع خودشون رو در قبال این مذاکرات خیلی سریع مشخص بکنن و بتونن در واقع یک برنامه رو پایه‌ریزی بکنن که در آینده نتایج اون رو به دست خواهند آورد.
خب روابط ایران و اردن در سالهای گذشته همواره با تنش‌ها و افت و خیزهایی همراه بوده در ارتباط با خاورمیانه و به خصوص تحولات سوریه. فکر می‌کنید که همچنان این اختلافات باقی خواهد ماند یا پس از این ممکنه که بهبود پیدا بکنه؟
من فکر نمی‌کنم این اختلافات در آینده نزدیک بهبود پیدا بکنه و صرفاً به گمانم مذاکراتی که اکنون صورت داره می‌گیره و سفرها غیرمنتظره اینچنینی که اکنون اتفاق می‌افته بیشتر یک امر موقتی هست برای پیشبرد یک سری برنامه‌های خاصی که نیاز به هماهنگی در کشور داره. در خود منطقه حتی بین کشورهای عربی معروف هست که اردن روابط خیلی نزدیکی با اسرائیل داره و خیلی از کشورهای عربی از اردن در ارتباطشون با اسرائیل به عنوان میانجی استفاده می‌کنن. این موضوع از دید مسئولین ایرانی هم پنهان نیست و همین عامل تنش دائمی در روابط ایران و اردن بوده. منتها از اونجایی که بخشی از تحلیلگران عرب معتقد هستند که مذاکرات ایران و آمریکا عملاً باعث میشه که اسرائیل نقش کمتری رو در منطقه در آینده داشته باشه، همین عامل باعث میشه که دو جبهه در بین کشورهای عرب ایجاد بشه. جبهه اول به رهبری عربستان معتقد هستند که کماکان ایران رو باید در انزوا قرار داد. جبهه دوم که اردن هم جزء اون هست معتقد هستند که مذاکراتی میشه با ایران داشت و استفاده هایی میشه از ارتباط با ایران برد. اما اون اختلاف ها به نظر من سر جاش خواهد بود و تنها در برخی از مواقع ممکن است هماهنگی های بین دو کشور صورت بگیره.
یک همکاری احتمالی بین ایران و اردن در ارتباط با مبارزه با داعش مستلزم یک هماهنگی های نظامی هست. فکر میکنید این هماهنگی ها باعث هماهنگی با آمریکا هم در منطقه بشه در مبارزه با داعش و نیروهای ائتلاف؟
قطعا همینطور هست و اون چه که در رسانه‌های نه تنها عربی بلکه غربی هم منتشر شده مؤید این دیدگاه هست که مبارزه با داعش عملا به روند در آمدن ایران از انزوا داره کمک میکنه، به خاطر اینکه یک هدف مشترکی هست بین ایران و غرب و کشورهای آمریکا که بتونن داعش رو شکست بدن، و همین موضوع ممکن هست حتی اقدامات غیر منتظره مثل هماهنگی‌های نظامی رو هم بین دو کشور به خاطر این هدف خاص در پی داشته باشه.
نظرات علی مهتدی را میشنیدیم، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه، در مصاحبه با همکارم کیانه معنوی. پس از آنکه برخی از اصولگرایان سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی درباره همزبانی منتقدان دولت با نخست وزیر اسرائیل را غیر منصفانه و سخیف دانستند، یک مقام قوه قضاییه هم این گفته ها را از فحش بدتر توصیف کرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با انتقاد از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید ادبیات سیاسی افت کرده و آنهایی که ژست مدرنیته میگیرند به تعبیر او بیشتر ادبیات چارواداری دارند. به گزارش خبرگزاری های داخلی در ایران، محمد جواد لاریجانی همچنین گفت اینکه منتقدان را کم عمق بنامیم و بگوییم در خط نتانیاهو هستند از فحش بدتر است. اشاره محمد جواد لاریجانی به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران است که روز سه‌شنبه 12 اسفند ماه منتقدان دولت حسن روحانی را که به دلواپسان معروف هستند به همزبانی با نخست وزیر اسرائیل متهم کرد. صدای اکبر هاشمی رفسنجانی:
در مهمترین پروژه دولت که میخواد مشکلات خارجی را حل بکنه، تیم مذاکره کننده ای که مورد حمایت رهبری هستند و دائما تکرار میکنن ما داریم با برنامه رهبری کارمون رو پیش میبریم، این دلواپسان اینجا چه بر سرشون میارن، چه تشبیهاتی میکنن، همزمون شدن با نتانیاهو. نتانیاهو رفته اونجا اوباما رو داره تهدید میکنه، میگه من خورده چیزاشو میگم، اونایی که مخفیه اینجا دلواپسا میگن ما اسرار رو میگیم، ما نمیدونیم چه سری چه چیزی که
اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فضای تخریب، کینه و دشمنی می آورد و مایوس می کند گفت دلواپسان چیزهایی می گویند که نباید بگویند.
تریبون مجلس خوب تریبونیست، باز همه جا داره هر چی میخوان اونجا میگن، هزاران میلیون ها مردم میشنون، خب بنده های خدا چه میدونن، بعضی هاشو باور میکنن این دروغا رو، این حرفا مزاحم کاره. بعضی جاها میبینیم بعضی نیروهای که مسئولیت حفاظت این طور چیزا رو دارن با اونا همراهی میکنن و اینا بدترین پشتوانه رو اینا دارن که این کارا رو بکنن.
در روزهای بعد این سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران با انتقاد شدید اصولگرایان مواجه شد و حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس تندترین نطق را علیه اکبر هاشمی رفسنجانی انجام داد. صدای حمید رسایی:
ما با نتانیاهو هم صدا شدیم یا کسانی که در کودتای فتنه سال 88 با اونها همراه شدن و در جریان ضد سوریه دقیقاً اتهاماتی رو که اونها به بشار اسد می‌زدن اینها زدن. گفته شده که تریبون مجلس باز، عده‌ای از این تریبون هر چی می‌خوان درباره پرونده هسته‌ای دروغ میگن. مردمم باور میکنن. اولاً این توهین نه نسبت به مجلس که نسبت به ملته. ملت ایران ملتی ساده نیست که هر دروغی رو باور کنه. کما اینکه شما دروغ گفتید که این نظام تقلب کرده ولی ملت دروغ شما رو باور نکردن. سالسن تریبون مجلس بازه، شما نگران این تریبون بازید، همه تریبونا رو بستید، در دوره خودتون هم همه رو خفه کردید، الانم اگه بتونید این تریبون رو میخواید ببندید. اگر مجلس شما رو مد کنه میگید اینا نماینده ملتن، اگر مجلس از شما انتقاد کنه میگید باید دهانش بسته شه. گفته شده شما در یک سال و نیمی که درباره نتایج توافقنامه ژنو خلاف واقع گفتین، امروز نگران افتادن پرده ها هستید. عزت ملی داده شده برای رفع تحریم ها، کجا تحریم ها برداشته شده؟ مجلس به مردم دروغ نگفته، دروغ رو اونهایی گفتن که ادعای تقلب کردن. رشت اینها هم آقای هاشمی بوده.
هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی سخنان او درباره همزبان شدن گروه موسوم به دلواپسان در ایران را با نخست وزیر اسرائیل غیر منصفانه خوانده بود.
اگر عده‌ای از نمایندگان نگرانی در مسئله هسته‌ای دارند، از باب اهمیت موضوع در صیانت از این دستاورد ملی است. البته بنده به خاطر چارچوب‌هایی که برای مذاکرات مشخص شده است نگرانی ندارم و مقایسه این دل مشغولی برخی از نمایندگان و افراد با رفتار خصمانه رژیم صهیونیستی مقایسه مالفارق و غیر منصفانه است.
نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان یعنی حسین شریعت‌مداری نیست تندتر از دیگر منتقدین سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را سخیف و کودکانه و خنده‌دار دانست و نوشت نمی‌توان باور کرد این اظهارات به تعبیر او بی‌پایه و عوامانه مورد قبول خود آقای هاشمی رفسنجانی باشد. هاشم مصطفی فقیهی مدیر مسئول وبسایت انتخاب که به هاشمی رفسنجانی نزدیک است از مطلب حسین شریعت‌مداری به شدت انتقاد کرد و نوشت برخی حضور هاشمی رفسنجانی را مانع یکتازی‌های خود می‌بینند.
گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران روز شنبه گفت در بودجه سال آینده 4000 میلیارد تومان برای کمک به برنامه‌های اشتغال‌زایی پیشنهاد شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا وی افزود با مجموعه فعالیت‌های عرصه تولید و صنعت می‌توان در سال آینده شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری بود. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که در سال جاری 400 هزار شغل جدید ایجاد شده است و اشاره کرد که در همین سال 200 هزار شغل نیز از بین رفت. خبرگزاری مهر با استناد به آمارهای رسمی نوشته که 2,500,000 تن به صورت رسمی در حال حاضر در گروه متقاضیان شغل قرار دارند. حسن منصور استاد دانشگاه در بریتانیا به این پرسش بهروز کارونی که تا چه اندازه امکان ایجاد اشتغال با 4000 میلیارد تومان وجود دارد چنین پاسخ می‌دهد.
یکی از اقدامات که می شود انجام بگیره حمایت‌های مستقیم دولت ایجاد ظرفیت برای اشتغال تولید کار هست و در این زمینه اختصاص اون رقم که قبلا در بودجه پیشنهادی لایحه پیشنهادی دولت 1000 میلیارد تومان بود ظاهرا مجلس اون رو به 4000 میلیارد تومان افزایش داده. این یکی از اقلام ناچیزی است که در این زمینه میتواند مؤثر باشه بستگی این که در چه زمینه‌ای کار میکنن. با برنامه که آقای احمدی نژاد اجرا کرد قطعا قابل مقایسه نخواهد بود، برای اینکه اون از همون اولش محکوم به شکست بود. وقتی هم که آغاز کردن به اجرا مجلس پیشبینی کرد و ارزیابی کرد که حدود 46% مشاغلی که دولت میخواهد به اونا کمک بکنه به این پروژه ها اینا اصولا وجود ندارن. به این ترتیب از آغاز معلوم بود برنامه خرابه. منتها مشکل ساختار اقتصادی ایران با این مسائل حل شدنی نیست. یعنی شما اصلا نمیتونید این ساختار بسیار شل و غیر کارا رو مقایسه بکنید با کشورهای پیشرفته با همین حد جمعیت و در این بودجه قطعا دپای این که دولت در این زمینه برنامه مهمی رو داره پیاده میکنه دیده نمیشه.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و نیز مشکلاتی که در مورد این بودجه وجود داره، آیا امکان داره که دولت بتونه اون چیزی رو که میخواد در مورد بودجه عمرانی و یا ایجاد اشتغال عملی بکنه؟
دولت در این بودجه که در حدود 219 هزار میلیارد تومان امروز در مجلس مطرح است، با این رقم از کدوم هزینه ها باید بزنه؟ دولت خودشو متحد میکنه به این که از بودجه عمرانی نزنه. بودجه عمرانی 48 هزار میلیارد تومانی به 46 هزار میلیارد تومان کاهش کرده، ولی عملاً این اون گوشت قربانی است که هر وقت بودجه دولت فشار میاد دولت ناگزیر میشود از اون بزنه. و امروز با توجه به کسری قابل توجهی که در بودجه دولت جاسازی شده معلوم نیست که این کسری از کجاها با ترمیم بشه. ناگزیر من نگران این هستم که همین بودجه عمرانی اعلام شده 46000 میلیارد تومان این تقریبا تمامش ممکن است که قربانی ترمیم کسری بودجه بشود و چیزی برای بودجه عمرانی نمونه. حتی اگر چنین حادثه ای انجام بگیره باز مسئله کسری های بودجه دولت بدون جواب خواهد موند، برای اینکه کل این بودجه عمرانی هم اگر وقف بشود به ترمیم کسری ها باز کسری ها رو جبران نخواهد کرد.
علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرد اعلام کرده که در سال جاری 400 هزار شغل ایجاد شده و در ازای اون هم 200 هزار شغل از بین رفته. به نظر شما با توجه به شرایط اقتصاد ایران در شرایط کنونی آیا این آمار میتونه مورد استناد قرار بگیره؟
ببینید در این که این آمار به نظر طبیعی میرسه با توجه به روند ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران. اقتصاد ایران طی 20 سال گذشته به طور متوسط سالانه در حدود 400 تا 450 هزار شغل ایجاد کرده، در حالی که تعداد افرادی که وارد بازار میشن، بازار کار میشن، هر سال بسیار تقریبا 1.5 برابر اینه. در نتیجه هر سال به تعداد بیکاران اضافه میشه و این ارقامی که دادند صدق میکنه، تطبیق میکنه با این روند عمومی سالهای گذشته. به این ترتیب دوباره میرسیم به این مسئله که تا کارهای بسیار اساسی نظیر راه افتادن تولید، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و تغییرات بسیار مهمی در قوانین دست و پاگیر انجام نگیره، مسئله اشتغال در ایران حل نخواهد شد و این بیکاری به صورت انفجاری داره رشد میکنه. یعنی مقامات مسئول کشوری گفتند که اگر این فارغ التحصیلان یا دانشجویانی که سرشون رو گرم کردن برای درس خوندن در اونجا وارد بازار کار بشن، به تعداد بیکارانی که دولت 2.5 میلیون اعلام میکنه و رقمش خطم بالاتر از نفراست، در حدود 4.5 میلیون نفر هم اضافه خواهد شد. شما در کنار این بیکاران کاذب رو هم حساب بکنید، در این صورت ملاحظه بفرمایید که شاغلان مولد در اقتصاد ایران ناچیزترند از اونایی که کار ندارند یا اگر کاری میکنن ظاهرا کارشون کاذب هست و مولد نیست.
صدای حسن منصور را میشنیدیم، کارشناس اقتصادی در بریتانیا در مصاحبه با همکارم بهروز کارونی. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران میگوید نفت ارزان قیمت به سود تولید کنندگان است. به گفته وی تا 2 سال آینده قیمت نفت به بیش از 60 دلار افزایش نمییابد. این برای نخستین بار است که یک مقام رسمی ایرانی از نفت ارزان دفاع میکند. بنیامین سعد در گفتگویی با کامران دادخواه کارشناس اقتصاد در آمریکا نظر او را درباره این موضع نفتی ایرانی، این مقام ایرانی جویا شده است. کامران دادخواه:
به نظر من این حرفایی که ایشون زدن یه مقدارش جنبه کلی بافی داره، حرفایی است که درست نیست و به هر حال اگر همه حرفای ایشون رو کنار هم بگذاریم این حرفا ربط به وضعیت ایران و منافع ایران نداره. برای اینکه ایران در حال حاضر از نظر بودجه، از نظر اقتصادش وابسته به نفته و اینی که 50% قیمت نفت افت کرده مشکلات اقتصادی و بودجه‌ای برای ایران ایجاد می‌کنه. در کوتاه مدت این مسئله است، ولی در بلند مدت مسئله ایران مسئله سرمایه‌گذاری و تکنولوژی جدید آوردنه. در یک زمانی ایران میتونست 6 میلیون بشکه در روز تولید کنه، امروز این یه مقداری بیش از 2 میلیون و 1 میلیون صادر میشه.
اما پیش از این عربستان سعودی هم مشابه موضع‌گیری این مقام وزارت نفت ایران رو درباره کاهش بهای نفت مطرح کرده بود.
واقعیت این است که عربستان سعودی وضعش با ایران فرق داره. اون یکی از 3 کشور تولید کننده درجه 1 دنیاست و به این پول هم مقدار زیادی احتیاج نداره. حالا ملاحظه فرمایید که حتی عربستان در حال حاضر این کار رو داره میکنه به دلیل این نیستش که در آینده سودی ببره. عربستان به 2 دلیل این کار رو انجام داره میده. یکی اینکه اگه تولیدش بیاره پایین مشتریاش از دست میده، یعنی یک کسان دیگه میان مشتریاشو به دست میرن. مسئله دومی که عربستان سعودی این کار میکنه این است که به ایران ضرر بزنه، برای اینکه در حال مقابله هستن در یمن، در سوریه، در جاهای دیگه. اون چیزی که ایران بایستی روش تاکید بکنه این است که تحریم ها برداشته بشه، سرمایه گذاری بشه، تکنولوژی جدید بیاد و ایران بتونه یک ستونی باشه در دستگاه تولید نفت.
شما به موضوع ارتباط مستقیم نفت با بودجه ایران و اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اشاره کردین. آقای نوبخت معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نماز جمعه این هفته گفتند که حتی 1 ریال از بودجه امسال ارتباطی با نتایج گفتگوهای هسته‌ای نداره و دولت سعی کرده که حتی از اثرگذاری کاهش بهای نفت هم در بودجه امسال تا حدود بسیاری جلوگیری بکنه.
نه اینطور نیست و حتی همین الان هم این درآمد نفتی که برای بودجه منظور کردن، به خصوص اگر تحریم ها برداشت نشه، معلوم نیستش که قابل تحقق باشه. اقتصاد ایران به این درآمد وابسته است و بودجه ایران هم به این درآمد وابسته است و بسیاری از فعالیت ها به این وابسته است. بنابراین فرمایش که آقای نوبخت کردن حرف درستی نیستش. اگر که اینطور بود خیلی راحت اصلا درآمد نفت رو خط بزنیم، روی مالیات و غیره تاکید بکنیم. واقعیت نیست که در زمان آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد نفت رو معلوم نیست چه کار کردن، دود کردن، دعوا دادن و الان این مسئله برای اقتصاد ایران پیش آمده و راه در زربان در داشته شدن تحریم هاست. و البته اگر شما میخواهید که اقتصاد رو از نفت مستقل بکنید که اونقدر وابسته به نفت نباشه، این یک برنامه بلند مدتی میخواد. این کاری نیستش که یه روز آقای نوبخت یا اگر حتی یکی از قدیسین هم بیاد بتونه این کار انجام بده.
توضیحات کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی در آمریکا، رو در مصاحبه‌ای با همکارم بنیامین صدر با هم شنیدیم. نمایشگاه جهانی گردشگری در شهر برلین از 13 تا 17 اسفند ماه جاری درهای خود را به روی دست‌اندرکاران امور جهانگردی و دوستداران سفر باز کرده. در این نمایشگاه بزرگ 186 کشور دنیا از جمله ایران با برپایی غرفه‌های رنگارنگ جاذبه‌های توریستی و جهانگردی خود را عرضه کردند. دیدارکنندگان از غرفه ایران در نمایشگاه برلین با چای و شیرینی پذیرایی می‌شوند. درباره این نمایشگاه بزرگ بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
49 سال پیاپی است که در اواسط ماه اسفند نمایشگاه جهانی گردشگری فعالیت 4 روزه خود را در شهر برلین از سر می‌گیرد. این نمایشگاه بزرگ امسال با شعار سفر به دور دنیا نه در 80 روز بلکه در یک روز، کارشناسان و دوستداران جهانگردی را به سوی غرفه‌های رنگارنگ و پرزرق و برق خود کشانده. 186 کشور دنیا در 26 سالن به مساحت 160,000 متر مربع و نزدیک به 11,000 غرفه از روز چهارشنبه گذشته جذابیت‌های توریستی و گردشگری خود را ارائه کردند. همساله یک کشور هم به عنوان میهمان در نمایشگاه گردشگری برلین برگزیده می‌شود که امسال این جایگاه نصیب کشور مغولستان شده. برای جذب دیدار کنندگان، کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه هر یک ترفند خاصی به کار بستند که به عنوان مثال میتوان به غرفه هندوستان اشاره کرد که در آن علاوه بر آموزش رقص موسوم به بالیوود، انواع اقسام ادویه های معروف هم عرضه شده. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم با برپا کردن بازارهای عربی در غرفه های خود از دیدار کنندگان با خرما و غذاهای بومی پذیرایی می کنند. در غرفه های کشورهای توریستی آسیا و خاور دور هم برنامه های رقص و موسیقی جاری است. با چنین برنامه های نمایشی، دیدار کنندگان از غرفه های این نمایشگاه از این امکان هم برخوردارند که در جا و مستقیماً سفر خود به این کشورها را رزرو و ثبت کنند. ایران هم در نمایشگاه جهانی گردشگری امسال با برپا کردن غرفه‌ای به مساحت 1300 متر مربع شرکت کرده. در مدخل غرفه ایران چند سماور بزرگ برقی هم دیده می شود که به دیدار کنندگان چای و شیرینی تعارف می شود. مسعود سلطانیفر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی هم برای شرکت در نمایشگاه گردشگری برلین در این شهر به سر می برد. او گفته یکی از سیاست‌های راهبردی سازمان میراث فرهنگی جذب هرچه بیشتر گردشگر خارجی است. در این میان امیر کرمزاده، مدیر کل سازمان صنایع دستی ایران هم در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد چاپ شنبه گفته اقتصاد ایران از بایکوت و تحریم‌های نفتی رنج برده، از این رو کشورش برای کسب درآمد بیشتر به جذب توریسم گرایش پیدا کرده. او از شیراز و اصفهان و گنجینه‌های تاریخی این دو شهر به عنوان مهمترین جاذبه‌های گردشگری ایران نام برده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش همکارم شهرام میریان، بی‌معطلی میریم سراغ تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره تحولات ایران و جهان که برای پیامگیر رادیو فردا ضبط کردیم.
من یه بنای کاشیکارم، شیش شما بیکارم، تو این عید نوروز با 4 فرزند بدون هیچ گونه مخارجه که بایستی خامنه ای را بگیم که چی کار باید بکنیم، دست به خودکشی بزنیم که میگه گناه داره، ولی ما از خدا میخواهیم که این احمدی نجات خدا مجازات کنه که ایران نابود کرد. و سلام.
در آینده نه چندان دور عالم زنان از جمیع جهات درخشان و تابنده خواهد شد. 8 مارچ روز جهانی زن بر بانوان ایران خجسته باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00402-21-12-21-12.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. من کیوان حسینی در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا به نمایندگی از تمامی همکارانم در اینجا از شما خداحافظی میکنم.